أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. دیروز فرمودن مرحوم سید صاحب عروه که اذا وکلا وکیلن فی اجراء الصیغه فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربه بعد مضی ذلک الزمان الا ان یحصل لهما العلم بایقائه. این فر رو دیروز توضیح دادیم. در ادامه فرمودن ولا یکفی الظن بذالک و ان حصل من اخبار مخبر بذالک و ان کان ثقتن، که البته ما به تبع مرحوم آیت الله خویی عرض کردیم در موضوعات اخبار یک ثقه کافیست و نیازی به تعدد نداره. در ادامه در بحث امروز در پایان این مسئله می فرماین نعم لو اخبر الوکیل بالاجرا، اما اگر خود وکیل اومد گفت من صیغه عقد رو اجرا کردم، در ظرف و در فرض قبل این بود که دیگری اومده بود این مطلب رو می گفت، اما در فرض امروز خود وکیل در اجراء صیغه میاد به اون آقا یا به اون خانم میگه من صیغه عقد رو منعقد کردم و عقد واقع شد، اینجا میشه به سخن وکیل اکتفا کرد یا نه؟ سید میفرماین لو اخبر الوکیل بالاجراء کفا اذا کان ثقتن، اگر ثقه باشه میشه به قولش اعتماد کرد، بل مطلقا بلکه ولو وکیل ثقه هم نباشد اما اخبار کنه به قولش میشود عمل کرد. چرا؟ لأن قول الوکیل حجتون فی ما وکل فیه. پس الان دو ادعاست، ادعای اول اینه که اگر وکیل ثقه نباشد چرا قول او مقدم پذیرفته می شود، و جهت دوم و بحث دوم اینه که اگر وکیل ثقه باشد قول او پذیرفته می شود یا نه. می فرماین چرا میگیم که اگر ثقه هم نباشه قول وکیل پذیرفته می شود؟ می فرماین چون من ملک شیئن ملک الاقرار به. ما همچه قاعده ای داریم، هر کی مالک شیعی هست مالک اقرار به اون شیع هم هست. خب کما ذهب الیه جماعتون به اعتبار انه من مصادیق القاعدت المعروفه من ملک شیعن ملک الاقرار به، که این میشه یک مطلب. مطلب دوم و دلیل دوم و المدعا علیها الاجماع بل ارسلها جماعتون ارسال المسلمات. ایشون میگن داخل در قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، البته اینجا ما باید بگیم این مالک چیه؟ بله؟ مالک در وکالت در اجراء عقده. پس مالک در این امر هست، مالک اقرار به این شیء هم هست. یا از اون طرف بگیم ظاهرن از هم طرف خود مجری عقد میشه این رو پذیرفت. البته یه مقدار پذیرفتنش سخته که ما بگیم این داخل در قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به میشود، که بعد ما وکالت در اجرای عقد رو بگیم شیئی که این مالک اوست، یه مقدار سخته انطباقش، ولو این که مرحوم آیت الله خویی اینو فرمودن. آره من متوجهم فرمایشتون درسته، یعنی شما میخواد بگید اگر کسی مالک شیئی باشه مالک اقرار نسبت به اون شیء هم هست. بله دیگه مالک اقرار. بله خب حالا اینجا این مالک شیء هم نیست در واقع، این آقای
مالک اجرایی و عقد و اجرایی نکاح هم هستش، اما خب اقرار
اقرار به این میکنه که من عقد شما رو منعقد کردم و دیگه وکیل نیستم. این داره میگه من عقد منعقد کردم، عقد که منعقد کردم دیگه وکالت من چی شده؟ تمام شده. این ملک الاقرار به علی نفسه معنا داره اینجا از این حیثش. خب برهوم آیت الله خویی میفرماین الا ان اثباتها بالاجماع التعبدی علا اطلاقها و کلیتها بعید غایت البود. بله انصافا اجماع بخوایم بگیم در اینجا هست. اینجا یعنی کجا؟ جایی که وکیل در اجراء عقد بگه من اجرا کردم عقد رو و ثقه هم نباشد قولش پذیرفته شود. ایشون میگن اجماع تعبدی که پیدا نمیشه. چرا؟ چون اصلا خیلی از آقایون متعرض این مسئله نشدن که ما نظر اونها رو بتونیم به دست بیاریم. بلکه لم تذکر فی کلمات من تقدم علی الشیخ حتی نظر مقدم بر شیخ طوسی هم متعرض این مسئله نشدن. پس اجماع علما در طول تاریخ شیعه برش محقق نیست. الا ان السبیه مالک للوصیه لکن لا یسمع اقراره بها. سبی مالک وصیت بگید هست. سبی مالک وصیت یعنی چی؟ یعنی پدری وصیت کرده نسبت به سبیش، به دیگری که وصی قرار داده. خب الان مالک وصیت کیه آقایان؟ خود سبی از چون وصیت لسبیه، در حالی که سبی اقرارش نافذ نیست. پس من ملک شیئا ملک الاقرار به استثناء پذیره و ممکنه یکی از استثناءهاش بحث ما نحن فیه باشد که وکیله. بنده عرض میکنم در ناحیه سبی چون اقتضای ملک الاقرار به نبوده، اونجا اصلا نمیتونسته مالک اقرار باشه. مالک وصیت میتونه باشه به اعتبار این که پدرش وصیت کرده به نفع این پسر، اما مالک اقرار نبوده. و اون با ما نحن فی فرق میکنه که در ما نحن فی وکیل اقتضاء ملک الاقرار به رو دارد. حالا پس این هم مطلب اول که یک کلمه مطلب اول که پس در مطلقا فرمودن اینجا قول وکیل بگید قبول می شود و به طریق اولا اگر وکیل چی باشه؟ ثقه باشد. اینجا هم قول وکیل مقدمه. بنده عرض می کنم اگر قول وکیل قبول نشود اصلا وکالت خیلی پاش رو حواست، چون اکثر افرادی که وکیل میشن احراز وثاقتشون که قطعی نیست. طرف وکیل میشه در انجام فلان کار از طرف من، خب ما اگر قولشو قبول نکنیم بعد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این همه وکالت که داده میشود که اکثرش هم افرادیان که ممکنه ثقه نباشن، دیگه اینها رو اگر اعتنا نکنیم وکالت حمل میشود بر فردهای نادر و کم. این عرض بنده است. جان نه شرطش نیست. آره آره درسته. بله دیگه، بله که بعد قابل قبول باشه. لذا اگر اینجوری باشه وکالت مشروط میشه به وساقت وکیل، و حال اینکه به قول ایشون همچنین شرطی در وکالت قرار داده نشده. با این تتم مسئله نکته نهم در این بحث تمام شد. نکته بعدی مسئله هفدهم فی العقد و احکامه. جانم
خب
اینجوری معناش اینه که فقط وکیل باید کی باشه؟
ثقه
باشه. نه اگر شرط باشه،
شرط نیست ولی معمولا چون من کسی رو وکیل میخوام بهش اطمینان دارم، ولی کسی اصلا اطمینان نداره حالا این کارو میره انجام بده من وکیلش
هم. درسته درسته.
اشکال پیش نمیاد که
متوجه
یه مواردی پیش اومده وکیل ثقه نیست، اینجا یه به حقش اعتماد کنم ببینم با بحث کنم.
میدونید آقای مرادیان شما که فرمودید ایشون چی میخواد اشکال کنه به شما؟ ایشون میخواد اشکال کنه که عموما اتفاقا وقتی وکیل قرار میدن وکیل رو ثقه میدانن که
اعتماد به نسبت
خب حالا نه وساقت در مورد وکالت منظوره. در مورد وکالت حرفتون حرف خوبیه، توجه داشتم بهش. مسئله بعد مسئله هفدهم هست از فصل فی العقد و احکامه. محل ابتلاست، آیه قرآنی هم در این زمینه داریم و حالا میخواییم اینو بحث کنیم. مسئله هفدهم یشترط تعیین الزوج و الزوجه علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشاره. فرع فقهی اول که مرحوم سید منعقد می کنن اینه که می فرماین زوج و زوجه باید تشخیص و تعیین داده بشن به نحوی که هر کدام از این زوج و زوجه از غیرشون جدا بشن. حالا چجوری تعیین بشن؟ تارتن بالاسم، اخرى بالوصف الموجب له، ثالثتن بالاشاره. هست اسم که معلومه، میگه دخترم فلانی رو من حاضرم به عقد ازدواج شما در بیارم و خطبه عقد رو برای او میخوانن. بالوصف میگه دختر اولم عقد ازدواجش رو میخوانم و عقد ازدواج منعقد میشود. بالاشاره میگه این دخترم حاضرم با تو ازدواج کنه و بعدن هم عقد ازدواج رو برای اون دختر مشارون الیها واقع میکنه. این که حرفیست که معلومه و باید زوج و زوجه معین بشن. مرحوم آقای خویی میفرماین بلا خلاف فی، اصلا هیچ مخالفی در این زمینه نیست. چرا؟ چون که ایشان میفرماین ما آیه داریم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. یا میفرماید انکحوا الایاما یعنی بی زن و شوهرها رو ازدواج بدید. عرض میکنم و همچنین دلیل داریم فنکحوا ما طاب لكم من النساء. این دعایه شریفه عموم افرادی رو میفهمونن و در عموم افرادی نسبت به هر کسی این انکحوا الایاما منکم صادقه. و همچنین فنکحوا ما طاب لكم من النساء و در عموم افرادی چون انحلال صورت میگیرد پس هر فردی یک حکمی برای خودش داراست. لذا اون حکم نکاح و انکهو رو که بخوایم امتثال کنیم طبعا باید نسبت به هر فردی خود اون فرد رو نکاحش رو واقع کنیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این انحلال افرادی که در اینجا هست، فان مقتضا انحلال العموم فیها جواز النکاح لكل فرد فرد من الاماء والنساء وكذلك النصوص والسيره العقلائيه، نصوص موجوده در مساله و سیره عقلائیه هم اینه که طبعا هر فردی نکاح داده شود و این از باب عموم افرادی و انحلالی است. پس حرف اول چی شد؟ یشترط تعیین الزوج و الزوجه على وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشاره. متفرع بر این فرع می فرمایند فلو قال زوجتک اهدا بناتی بطل، اگر بگه آقا من به ازدواج تو در آوردم یکی از دخترانم رو، این عقد میشه عقد بگید باطل. چرا؟ به خاطر این که لعدم وجود تعیین حتی فی الواقع و علم الله. این رو من با ما با آیت الله خویی همراه نیستیم در این مطلب. اول مطلب ایشون رو عرض کنم. ایشون میفرماین اگر بگه زوجتو که اهدا بناتی باطله. چرا باطله؟ چون تعیینی صورت نگرفته حتی در علم الله و در واقع. بنده عرض میکنم در علم الله بله، اگر واقعا در ذهن خودش نبوده که کدام یک از دختران، بله این در واقع تعیینی ندارد، چون ای اصلا نیت نکرده، پس در نزد خدا هم همچین چیزی وجود نداره. اما میتونه بگه زوجتو که اهدا بناتی و در ذهن خودش کی باشه؟ مثلا دختر اول باشه. دیگه اینجا نمیگیم لعدم تعیین فعل واقع و علم الله. پس عدم تعیین در واقع در فرضی است که اصلا در ذهن خودش هم هیچ کدام نباشن. لذا اینجوری دلیل نیاریم، نگیم که لعدم تعیین فی الواقع و علم الله مطلقا. نه، در بعض از صور عدم تعیین فی علم الله، اونم کدام صورته؟ اونیه که واقعا تو ذهن خودش هم هیچ کدام از دختران رو معین نکرده باشد. خب فلو قال، بله عرض میکنم همین الان میخوام دلیلش رو عرض کنیم. فلو قال زوجتک اهدا بناتی بطله، چرا باطله؟ عرض کردیم به خاطر همین جهتی که اشاره شد، بله الا انه والجامع بینهما و ان کان موجودا، جامع بین این دو موجوده، اهدا بناتی یا اهدا ابنتیه جامع داریم بین این دو دختر که یکی از این دو باشد جامع هست. الا انه لا یصلح لترتب آثار زوجیت علی، آثار زوجیت که بر جامع بار نمی شود، که وجوب المجامعت فی کل اربعت اشهر اول انفاق و ما شاکله هما، نفق دادن یا وجوب مجامعت هر چهار ماه یک بار لااقل، اینا که بر جامع بار نمی شود، بر اون شخص خارجی بار می شود و فرض این شخص خارجی در کار نیست یا در کار هست و معین نشده، لذا اینجا این عقد میشه چی؟ باطل. شما چی فرمودید آیه؟
میگم در صورت شما اگر معلوم باشه در نزد پدر
بله
بعد از عقد خواندن آیا به صورت اینکه بگه که ها منظورم چی بود؟ منظورم دختر بزرگ اندازی یکی دختر رو باور نمیدونم اینطور بود با کاشفیت عقد درست میشه؟
خب بعد اون طرف موجب یا طرف قابل رو میفرمایید دیگه،
بله.
یکی از دو طرف،
بله.
خب بعد اون طرف دیگه برای کی میخواد عقد بخونه؟
خب یه قبلتوی گفته این قبلتو معلوم نیست طرف این بود پدر نمیم
خب دیگه دیگه این عقد چون معین نبوده آثار هم عرض کردیم برش بار نمیشه دیگه.
آثار تا زمانی بار میشه که پدر میگه
خب اون کسی که قابله او میخواد برای کی قبول کنه، از طرف کی و برای کی؟
او تبدیل رو به احکام میکنه.
نه ولی
احکام جامعه هم نیست، احکامی معلومی که در دست بزرگی معلوم میشه، بعد ما پیش بده تا رو کوچیکتر بریم بزرگی اون نه مثلا بزرگی اون.
خب عرض کردم، عرض کردم اون قبل تو رو که میگه برای کدوم دختر میگه؟ نمیشه اینجوری که نمیشه، معلوم نیست. عرض کردیم الان آثار بر جامع که بار نمیشه، چون نه اهدا ابنتیه لفظیه که برای جامع به کار برده میشه. عرض کردم باشه، متوجهم متوجهم، ولی بالاخره این لفظ باید، لفظ حاکی از معنا باید باشه، اهدا حاکی از تردیده، حاکی از ابهامه، و الا میگفت دختر بزرگم را
که
تردید در نه تردید داره، لفظ لفظ مردده، لذا طرف مقابل نمیتونه بگه که بر کدام یک الان از این دو واقع ساختم. البته مرحوم آیت الله خویی آی مرادیان او فرضی رو دارن میگن که در ذهنش معین نیست، شاهدش هم اینه که میگن حتی در علم خدا و واقع معین نیست، اصلا متعرض اون فرض نشدن که ما و شما اشاره کردیم. خب و کذا لو قال، اگر هم بگه که این فرع اول بود و متفرع بر این فرع، فرمودن لو قال زوجت که اهدا بناتی بطل. و کذا لو قال، مثال دوم، اگر بگه زوجت بنتی احد ابنیک، از طرف خودش یک دختر داره و معلومه، ولی از طرف قابل بگه که من دخترم رو به یکی از دو پسر تو به عقد ازدواج در آوردم، الکلام الکلام، چه بگه یکی از دو دخترم را به عقد ازدواج پسر شما در آوردم، چه بگه دخترم را به عقد ازدواج یکی از دو پسر شما در آوردم، فرقی در این مسئله نیست. و کذا و کذا لو عین کل منهما غیر ما عینه آخر. این میگه که دخترم، این میگه دخترم را به عقد ازدواج پسر شما در آوردم، در حالی که دو تا دختر داره و منظورش از دو تا دخترش دختر دومه. او یکی میگه پسرم را قبول کردم عقد ازدواجش رو برای یکی از دو دختر، و منظور او دختر چی باشه؟ اول باشه. این یکی دوم بود، او یکی اول. خلاصه هر کدام تعیین کنه، و باز پسرم خودش دو تا پسر داره، منظورش پسر اولشه، و حالی که این طرف موجب پسر دوم رو در نظر گرفته بوده. در اینجا هم باز می‌فرمایند معاهده اصلا محقق نیست، از لم ینزم التزام الموجب الى التزام قابل. اصلا این دو التزام، عقد اصلا یه التزام دیگه، التزام موجب با التزام قابل با همدیگه ضمیمه نشده. چرا ضمیمه نشده؟ چون بینشون مطابقت نیست. این یکی پسر اول منظورشه و دختر دوم، او یکی پسر دوم منظورشه و دختر اول، هیچ التزامی بین این دو نیست. نظرا لتعلق کل منهما به غیر ما تعلق به آخر. خب مثال دیگر، بل و کذا لو عینا معینا من غیر معاهدت بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عین ما قصده الاخر. فرع بعدی اینه که معین نکردن این دو، معین کردن به یک معنا، اما اون معاهده بین این دو نیست، بین این دو معاهده ای بر فرد معین نشده، اما بعدن تصادفاً بر هم منطبق شده. ای گفته اهدب نتیه، و اونم نمیدونسته که اهدب نتیه در ذهن این چیه، فکر کرده منظورش دختر دومشه. اینم میگه قبل تو منظور دختر دوم اینه. اتفاقا میفهمن بله اون دختر دوم رو قصد کرده، اینم برای همون دختر دوم اراده قبول کرده. اگر اتفاقا اینجوری شد میفرماین که باز هم به نظر ما این عقد عقد باطل و فاسده. چرا؟ والوجه فیه یظهر مما تقدم، از همون حرفی که قبلا زدن، از لم ینزم الالتزام من احدهما الى الالتزام من الاخر. چرا؟ لعدم تطابق بینهما، چون تطابق در مقام، اینجا رو توضیحش رو دقت کنید، چون تطابق در مقام التزام نبوده، تطابق بعدن بوده، اونم اتفاقا و تصادفا. و حال این که لازمه که در عقد التزام ها با یکدیگر مطابق باشن، این التزامی در کار نبوده نسبت به دختر اون یکی و بالعکس، چون فرض اینه که معین نبوده، معین نبوده، من که نمیدونم او کدام دختر رو قصد کرده، فکر کردم که دختر دوم رو قصد کرده نظرن لاعتقاد ما خلاف از آلک. البته اینجا باز من با آقای خویی عرضی دارم، ایشون میگن چون اعتقاد داشتن هر کدام خلاف اون چیز دیگر رو، روشنه چه دارم میگم؟ و حالی که اینجا اعتقاد به خلاف نبوده، اعتقاد به این بوده که یکی از دو دخترش، اتفاقا اعتقاد به وفاق بوده، چون علل قاعده این فکر میکرده که او دختر دوم رو اراده کرده و دختر دومم واقع شده. اهدبنتیه که گفته ظاهر مسئله اینه دیگه. و مجرد الانطباق الخارجی لا یکفی فی تحقق المعاهده و صدقها بعد عدم الانطباق بین الاعتقادین و الالتزامین. خب اینجا طبعا این آقا که داره عقد ازدواج رو قبول میکنه، ذهنش این بوده که دختر اول مثلا، خب دختر اولم در آمده دیگه، این که اشکالی نداره که. التزام خارجی، ما التزامی که لازمه، التزامی که لازمه در عقد، التزام ذهنی است. بنده هم عرض میکنم ظاهره، نه به نظر ما خلاف نیست دیگه، لذا من عرض دارم. درسته، در ذهن نبوده، تصور ولی بوده، حرف خوبیه. ایشون میخوان بگن که التزام نداشتن بالاخره، چون التزامشون با هم دیگه مطابق نبوده ولو در عالم واقع نیت داشتن، اما التزام هاشون بر اساس اهدا بوده، چون التزام بر اساس اهدا بوده پس اینجا تصادق واقع نبوده. بله، نه قرارداد ظاهری که، آره قرارداد ظاهری که منعقد کردن، التزام عقد میدونم چی، حرف شما هم حرف خوبیه، ولی من اینجوری به عرض میکنم التزام عقدی خلاصش نبوده، ولو التزام واقعی بوده، درسته التزام واقعی بوده، چون بالاخره این در ذهن خودش تصور فلان دختر رو کرده یا فلان پسر رو، التزام واقعی بوده ولی التزام عقدی نبوده، چون گفته اهدت نتیه. خب لکن لم یکن ایش، بله میفرماین اینم فرع بعدی، فرع بعدی و اما لو کان ذلک مع المعاهده، که ظاهرا وقت گذشت، انشالله عمری باقی باشه، جلسه فردا ولله الحمد.